با تولید اقلامی که مورد نیاز بود و هم برای بیماران در سطح بیمارستان‌ها. خب مسجد فعال بود، مثلا آب میوه تهیه میکردن یا خوراک و غذا و اینها در حد آن وضاحتی که بود. من یادمه که چیز حدود 6-7 در بیمارستان‌ها رو دوستان ما پوشش میدادن یا خدمات رسانی به خانواده‌هایی که دچار آسیب میشدن و اینها. یه کار بسیار خوبی که حالا چندین ساله مسجد ما تو اوضاعی جهادی، چه خواهرامون چه برادرامون درگیر هستن، کمک رسانی به مناطق محرومه. ما یه پلی زدیم بین مسجدمون و منطقه محروم جازموریان جنوب کرمان با مرکزیت زهکلود که منطقه محرومی است. خب الحمدلله اونجا حالا در مناسبت‌های مختلف اقلامی که مورد نیاز، مثلا در آغاز سال تحصیلی یک سری نوشت‌افزارها و اینها تهیه میشه و ارسال میشه، یا هر از چندگاهی کامیونی از امکانات و وسایلی که حالا مورد نیاز اون مناطق تدارک دیده میشه. مقطعی در یک سالی سیل آمد اونجا که اولین مجموعه‌ای که به داد این مردم تونست برسه همین برای بچه‌های جهادی مسجد ما بودن، چون ارتباط تنگاتنگی اونجا داشتن و تا الان که در مقطع زمانی 8-9 ساله 10-11 تا مدرسه، همین تعداد حدوداً مسجد یا مراکز بهداشت درمان یا برای مثلا مدرسه راهنمایی اونجا داره، مدرسه دخترانه نیاز خوابگاه داشت که خوابگاه خیلی خوبی اونجا. اینا البته با علمداری و میدانداری دوستان عزیز مسجدی ما که البته خیرینی هم یاری کردن، کمک دادن و این تجربه ایست که در حوزه کار عرشبت خدمت شما که جهادی الحمدلله این دو خیریهی که در مسجد ما ایجاد شده داشت و الان هم دارن. الان در خود محل خودمون تعدادی از خانواده های نیازمند تحت پوشش دارن و عرشبت که قرض الحسنه مثلا صندوق قرض الحسنه است که اونهایی که احیانا نیازهای اورژانسی پیدا میکنن خب در حد بضاعت پاسخگو هستن. سلامتکده ایجاد کردیم، البته با رویکرد طب اسلامی و سنتی خدمات خیلی خوبی رو داره ارائه میده. فروشگاهی رو تو دل خود مسجد ایجاد کردیم به سبک تعاونی های اوایل انقلاب که تمام خادمینش برای بچه های نمازگزارای مسجد و بچه های جهادی مسجد هم که اقلامی که حالا بیشتر برای سفره های مردم نیاز هست، اقلام محوری اینها با نازلترین قیمت با کیفیت خیلی خوب ارائه میشه. مسجد در واقع تو این راستا داره ارائه خدمات میده و الحمدلله موفق و موثر بود. اما در ارتباط با جنگ تحمیلی 12 روزه، خب مسجد ما مثل خیلی از مراکز دیگه و مساجد فعال دیگه نمیتونست بی خیال باشه. الحمدلله رب العالمین تو همون ساعات و یا روزای اولیه هم پیشکسوتان مسجد و هم جوانان بسیجی مسجد یک انسجام بسیار خوبی به خودشون دادن. یه فراخوانی زده شد، تجهیزاتی که لازم بود، مثلا لباس نظامی لازم بود برای جوانانی که بنا بود در ایست و بازرسی ها و گشت ها و اینها کمک بدن، تهیه شد و سازماندهی شدن و یه توجیهات و آموزش های لازم هم که ضرورت داشت به طور فشرده ارائه شد و به طور فعال بچه های بسیجی مسجد حضرت ولی عصر با همون روی کرده مقاومتی و جهادی حضور پیدا کردن در عرصه و در دوشا دوش دیگر بسیجیان. هر جا که لازم میشد نیاز بود ایست و بازرسی ایجاد بشه، نیاز بود گشتی صورت بگیره، اینا فعال بودن به ویژه در محل خودمون. یعنی یک نگاه محل محوری رو هم دوستان عزیز بسیجی مسجد ما داشتن که حالا برخی از خانواده ها به هر دلیلی در هر حال ترک تهران کرده بودن، خب باید امنیت منازل اینها به نحوی تأمین میشد یا احیانا جاهایی که مورد اصابت قرار میگیره و اگر لازم بود از دوستان ما استفاده میشه برای حفاظت اونجا یا خاک برداری یا هر کمک دیگری، حتما دوستان وارد میشدن. و احیانا اگر شهیدی داشتیم که ما خود مسجدمون و بر بچه های بسیجی مسجد ما دو تا شهید مشخص داشتن که وابسته به مسجد بودن، خب مسائل مربوط به تشییع و تدفین این شهدا و مراسماتشون و برنامه‌هاشون خب دوستان ورود پیدا کردن و دیگر نیازها و ضرورت‌هایی که اقتضا می‌کرد در جریان جنگ 12 روزه الحمدلله با آمادگی کامل پای کار بودن. ضمن اینکه تو زمینه‌های جهاد طبیعی هم به طور چشمگیر هر شب برنامه بود در مسجد توسط همین دوستان در واقع جهادی و فرهنگی مسجد که جلسات بصیرتی برای توجیه آحاد مردم و اطلاعات و آگاهی هایی که لازم بود و تحلیل هایی که در ارتباط با اتفاقات و حوادث لازم بود. الحمدلله جلسات فعالی با استفاده از کارشناسان این حوزه خب انجام شد. اینا نمونه‌ای از در واقع برنامه‌ها و ضمن اینکه آمادگی خودشون رو هم برای بچه‌های جهادی مسئله ارتقا میدادن، برای اینکه اگر احیانا جنگ می‌خواست به درازا بکشه یا هر مسئله دیگری، این آمادگی الان هم الحمدلله این آمادگی‌ها و این ظرفیت‌ها هست. امیدوارم هیچ وقت هیچ جریان استکباری به خود جرأت نده که چپ نگاه کنه به کشور ما. اما اگر قرار باشه تهاجمی دوباره صورت بگیره برای بچه های مسجدی و جهادی و اهالی خصوصا محله هسته ولی عصر ارواحون الهالصدا، این آمادگی رو در خودشون ایجاد کردن که دوشا دوش نیروهای امنیتی و نظامی و دیگر بسیجیان عزیز بتونن اگر نیازی شد و ضرورت اقتضا کرد انشاءالله پای کار باشند و نقش خودشون ایفا کنند.
الله اکبر
خانه جان ها مسلای وجود آمد از گلستش رحمت فرود
چشمه ای جاریست اصلا کوثر است در زمین مسجد بهشتی دیگر است
تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم
دیگه خود دانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن،
رد پای
نشانه ها.
به نام خدای مهربون. سلام.
با شنیدن روایت هاست که میشه نشانه ها رو حس کرد.
روایت هایی از اتفاقات روزمره زندگی.
دختر خوب و نجیبی بود. توی دوره کارآموزی که رفته بودم بیمارستان باهاش آشنا شدم. سرپرستار بخشی بود که من برای کارآموزی رفته بودم. بعد از دوره کارآموزیم همونجا ادامه دادم و بعد از فارغ التحصیلی هم به عنوان پرستار توی همون بیمارستان مشغول به کار شدم. حمیده با اینکه سرپرستار بخش بود و ما پرستار، ولی هیچ وقت نگاه از بالا به پایین نداشت و خیلی خوش اخلاق بود. چند باری که سروش برادرم اومده بود سر کار دنبالم، حمیده رو دیده بود. یه روز تو مسیر برگشت از بیمارستان از حمیده ازم پرسید. من که حس می‌کردم از حمیده خوشش اومده، شیطنت کردم و گفتم سروش اگه خیلی ازش خوشت اومده تا بریم خواستگاری، خیلی دختر خوبیه. سروش گفت من فعلا اوضاع مالیم خوب نیست. من که حمیده رو میشناختم گفتم حمیده دختر چشم و دل سیریه، فکر نمی کنم مادیات ملاکش باشه. اون شب تو خونه موضوع رو با مامان در میون گذاشتم. بالاخره با اصرارهای من قرار شد برای خواستگاری باهاشون صحبت کنیم. بعد از صحبت اولیه با حمیده شماره مادرش رو ازش گرفتم. مامانم با مادرش صحبت کرد و برای آخر هفته قرار گذاشتیم. تو شب خواستگاری خدا رو شکر هر دو به دل هم نشستن. تو مسیر برگشت با سروش که صحبت کردم میگفت واقعا دختر خوبیه. همونطور که خودت گفتی اهل مادیات نیست. بیشتر سوالا و حرفاش درباره خودم و شخصیتم و اعتقاداتم بود و فقط یکی دو تا سوال کلی درباره کار و درآمدم پرسید. بیشتر دنبال یه همسفر بود برای مسیر بندگی خدا. امام علی علیه السلام فرمودند برای پستی این دنیا همین بس که تنها جایی است که معصیت خدا در آن می شود و برای رسیدن به پاداش های الهی راهی جز ترک آن نیست. حکمت 385 نهج البلاغه.
یاد خوبان. پست نگهبانیش افتاده بود نصف شب. سر پست نشسته بود رو به قبله و اطرافشو میپایید. داشت با خودش زمزمه میکرد. نفر بعدی که رفت پستو تحویل بگیره دید مهدی با صورت افتاده رو زمین. خیال کرد رفته به سجده. هر چی صداش زد صدایی نشنید. اومد بلندش کنه. دید تیر خورده توی پیشونیشو شهید شده. فکر شهادتش اذیتمون میکرد. هم تنها شهید شده بود، هم ما نفهمیده بودیم. خیلی خودمونو خوردیم و ناراحت بودیم. تا اینکه یه شب اومد به خواب یکی از بچه ها و گفت نگران نباشین. همین که تیر خورد به پیشونیم، به زمین نرسیده، افتادم توی آغوش آقام امام حسین علیه السلام. آب آسایشگاه قطع کردن. آبو جیره بندی کردیم. کل آبمون توی یه سطل بود. به هر نفر 5 تا یه قاشق می رسید. سهم اون روزو خوردیم و خوابیدیم. بیدار بودم. خودمو زده بودم به خواب. یکی بلند شد بره آب بخوره. به خودم گفتم بی خیال. شطور دیدی ندیدی. شاید تفلکی خیلی تشنه شده. تا دم سطلم رفت. نخورد. برگشت توی جاش خوابید. اونقدر از پدرش عاشقانه صحبت میکرد که انگار فقط خودش پدر داشت و بس. برای همه آرزو شده بود این پدر رویایی رو ببینن. اون روز عصر وقتی دیدم روی زمین نشسته و با اون درد دل میکنه، دیگه باورم شد پدرش مهربونترین بابای دنیاست. براش گل گرفته بود. اومده بود روز پدر کنارش باشه. درست توی قطعه شهدای گمنام. گفت تا پیاده نری نمیتونی درک کنی. گفتم چه چیزی رو؟ گفت ذره ای از شوق زینب سلام الله علیها برای زیارت دوباره برادر. دکتر براش مثل سم میدونه، خودش مثل دارو. دکتر ممنوعش کرده، خودش تموم این چند روز تجویز. دکتر میگه زمین گیرت میکنه، خودش میگه پر پروازم میشه. برای کسی سمه که زمین گیر باشه، نه برای من که عاشق پروازم. دکتر امشب دعوت این هیئت برای گریه. به دستاش که رسید مداد رنگی رو محکمتر فشار داد و گفت دیگه هیچکی نمیتونه دستاتو ببره. سلام آقا، جوراب مردونه دارین؟ بله خانم کوچولو. یه جفت میخوای؟ نه، یه دونه برای پای راست. اونی که زخمی شده بود توی آمبولانس گذاشتن و درو بستن. آمبولانس که حرکت کرد گفت آقای دکتر به دادم برس. صدفان لبخند موزیانهی زد و شروع کرد به باز کردن دکمه های روپوش سفیدی که روی یونیفرم نظامیش پوشیده بود. چادرشو سر کرد، دست دختر کوچیکشو گرفت و راه افتادن برن بیمارستان. پدرو که دید روی تخت خوابیده جلو دوید، سلام کرد، اونو بوسید، احوال پرسی کرد، از دلتنگیاش گفت و از اتفاقی که در نبود پدر افتاده بود، از همه چیز حرف زد. شیرین زبونیاش که تموم شد شروع کرد به سرک کشیدن دوروبر اتاق، حتی از زیر تختم صرف نظر نکرد. زنداش با شوهرش حرف میزد. احساس کرد دخترک داره چادرشو میکشه. روشو برگردون تا ببینه چی کار داره. با اشارش فهمید که باید گوشیشو نزدیک ببره. دخترک آروم پرسید مامان، پس کفشای بابا کو؟
ساعت 12:18 هست و ما از رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. مردم نازنین ایران، ما همیشه منتدار شما هستیم. مردم قدرشناس ایران، مردم همیشه در صحنه ایران، ممنون از حضورتون در راه پیمایی یوم الله 13 آبان که مثل همیشه خوش درخشیدین. خسته مباد گام های استوارتون، سربلند باد پرچم همت و آزادگیتون. درود خدا بر عزم راسخ و بصیرت بی همتای شما که همیشه در لحظه نیاز صحنه مقابله با بددلان و بدخواهان رو میسازید و نمایشگاهی از عزت و عظمت رو به نمایش در میارید. به احترام شما تمام قد می ایستیم و بر دستان و گامهای شما بوسه می زنیم. الهی که گل وجودتون هیچ وقت پژمرده نشه و ایران و ایرانی از بلایا در امان باشه.
از همدلی تا همزبانی.
از نظر تاریخی بدون شک در تاریخ آینده کشور این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود، بدون تردید. روزی است که جوانهای ما جرأت کردند در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از اون قدرت میترسیدند، جرأت کردند، نترسیدند، به سفارت او تهاجم کردند، به استدلالی، با یک دلیلی، به یک علتی که را من شرح خواهم داد. روز افتخاره، روز پیروزیه. 13 آبان از نگاه تاریخی یه چنین روزیه. 13 آبان روزی است که دانشجوهای ما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. یکی از روزهایی است که باید در تاریخ ما، در حافظه ملی ما باید بمانه، باید فراموش نشه، باید مردم ما همه از او مطلع باشن. خوشبختانه منابع اطلاع هم وجود داره در کشور، خیلی از مسائل اون روز رو میتوان توی کتاب‌های مختلف و کتاب‌هایی که ویژه این مسئله نوشته شده میشود خوند و فرا گرفت. این لحظه تاریخی. اما از جنبه هویتی این مهمتره. تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا رو روشن کرد. هویت واقعی و ذاتی نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی رو هم روشن کرد و مشخص کرد. این تأثیر هویتی این حادثه اینه.
تشکر میکنیم از همه شما خوبان شنونده که تا این لحظه که ساعت 12:27 هست همراه برنامه‌های خودتون، برنامه‌های شبکه رادیویی سبا هستین. دخترها فرشتن، ولی چون بال ندارن بهشون میگن دختر. عوضش میشن بال و پر پرواز فرزندان آینده. دختر ایران زمین که براتون نگم، به صد جان و جهان میارزه. برنامه دختر ایران تقدیم به همه دختران سرزمینم.
دختر ایران، ایران.
امروزه افراد زیادی در جهان درگیر ابتلا به ویروس HIV هستند و نبود درمان مشخص باعث شده تا محققای ایرانی و خارجی در پی درمان این بیماری باشند.
HIV عاملش یه ویروسی هست که ویروس نقص ایمنی هست، ایجاد کننده نقص ایمنی هست. از ویژگی هاش اینه که به بسیاری از سلول های بدن و در موقع ورود از راه های انتقال مختلف که حالا من یه مختصری خدمتتون میگم، باعث میشه که به سلول های مختلف از جمله سلول های دفاعی که مهمترین سلولی که ویروس بهش حمله میکنه ویروس لنفوسیت هست، اینها مورد حمله قرار میگیره و بسیاری سلول های دیگه، سلول های عصبی، سلول های پوست و روده، بافت‌های مختلف بدن و این سلول‌ها به مرور آلوده میشن در